بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 45 سطر دهم. و من هنا ایزن قلنا علیهم فی موضع آخر ان فی تعریف تفصیلی المشهور للانسان و الحیوان قصورا. گفتیم که در تعریف حدی باید تمام مقومات رو اخذ کنیم، چه مقومات ماهوی و چه مقومات وجودی. مقومات ماهوی عبارتند از جنس و فصل، یا به تعبیری دیگه ماده و صورت، و مقومات وجودی عبارتند از فاعل و غایت. ما در تعریف حدی باید همه مقومات رو ذکر کنیم تا ذات معرف مشخص بشه و معرفی بشه. از این بیان دو نتیجه گرفتیم. نتیجه اول رو دیروز خوندیم. نتیجه اول این بود که اون تعاریفی که در ابتدای بعض کتب ذکر شدند، چون قبل از اثبات وجود معرف هستند، باید تعریف حقیقی نباشند، تعریف اسمی باشند. بعد که ما وجود رو اثبات کردیم، اون تعاریف تبدیل می شوند به تعاریف حقیقی. این مطلب بود که دیروز گفتیم و این رو استفاده بردیم از اون شرطی که کرده بودیم. شرط ما این بود که باید در حد تمام مقومات ذکر بشند. از این شرط نتیجه گرفتیم که دیروز گفتیم. نتیجه دومی میگیریم که الان میخوام بیان کنیم. نتیجه دوم نتیجه مصداقیه، یعنی در یکی از مصادیق تعریف حدی میخوام اشکال وارد کنم که این مصداق و این نمونه شرطی رو که ما کردیم واجد نیست و تمام مقومات درش ذکر نشده. بنابراین در تعریفی که الان میخوایم ذکر کنیم قصوری راه پیدا کرده. اون نتیجه اول که گرفتیم یه نتیجه کلی بود که هرچه که در ابتدای علوم ذکر می شود حد اسمی است، بعدا می شود حد حقیقی. نتیجه که الان می خوام بگیریم از اون شرطی که کردیم این است که در تعریفی از تعریف قصور راه پیدا کرده. وقت در نمونه های این تعریف هم ممکنه قصور باشه، ما دیگه با اونا کار نداریم. ما فقط یک نمونه از تعریفی که ادعا شده تعریف حدیه ذکر میکنیم و قصور در اون تعریف رو میگیم، یعنی بیان میکنیم که در این تعریف بعضی از مقوماتی که باید ذکر میشدن ذکر نشدن. پس این تعریف مشتمل بر قصوره. تعریف تعریف انسانه، تعریف حدی انسان است، منتها حدی که با تفصیل تام آمده. همیشه حد تفصیل محدوده، اما تفصیل ها دو قسمن. یه تفصیل تام داریم که تمام مقومات دونه دونه توش ذکر میشن. یه تفصیل دیگر داریم که اسمشو تفصیل تام نمیذاریم، مقومات رو همه رو ذکر نمی کنیم. یه جامعی به دست میاریم، مقومات رو تو اون جامع میریزیم، جامعه دومی هم به دست میاریم، مقومات دیگری رو تو اون جامعه میریزیم، این دوتا جامعه رو ذکر میکنیم، حیوان و ناطق. چه حیوان بسیاری از مقومات رو در خودش دارد، ناطق هم همینطور. دیگه ما مقومات رو به تفصیل نمیاریم. این حدی که عبارت باشه از الانسان، حیوان و ناطق، حد تفصیل محدوده، منتها نه تفصیل کامل. این حد رو میگیم خوبه، اشکالی نمیگیریم. چرا؟ چون گوینده از اول در صدد بیان تمام مقومات علی سبیل تفصیل نبوده، خواسته یه تفصیلی که بین اجمال و تفصیل تام ذکر بکنه و در این کارش موفق بوده، درست عمل کرده، مقوماتی رو در حیوان داخل کرده، مقوماتی رو در ناطق داخل کرده، همه مقومات آورده منتها نه علی سبیل تفصیل تام. از اولم چون نظرشون نبوده قصوری در تعریفش نیست. اما یه نفر از اول میگه من میخوام انسان رو تعریف کنم به حدی که مشتمل است بر تفصیل تام، خب این باید تمام مقومات رو تک تک ذکر بکنه، هیچ کدام از مقومات رو نمیتونه حذف بکنه. اگر مقومی از مقومات رو حذف کرد در تعریفش قصور را پیدا کرده. حالا ما میخوام بگیم تعریف تفصیلی که تفصیلش هم تام بوده برای انسان و برای حیوان آوردن، ولی بعضی قسم مقوم ها رو که باید ذکر میکردن ذکر نکردن، پس در تعریفشون قصوره. تعریف رو اینطوری آوردند: الانسان جوهرون قابل الابعاد نامن، به عبارتی که نوشته شده تو کتاب توجه کنید، من در وقتی دارم میگم شما اون کتاب اون مطلب کتابو ببینید. جوهرون بعد از قصورن داره اعنی جوهرون قابل الابعاد نامن حساس متحرکون بالاراده. خب حالا این مفردات و معنی مفردات رو ذکر میکنه. جوهر گفته شده، خب بعد از جوهر جسمه بلا فاصله، به جای جسم گفته قابل الابعاد، درست هم گفته. به هیولای این انسان اشاره کرده گفته جوهرون، بعد به جسمیت این انسان توجه کرده گفته قابل الابعاد، بعد رفته سراغ نائمون سراغ نامین، به محضی که گفته جسم رفته نبات رو مطرح کرده. این وسط اجسام معدنی سقوط کردند و ذکر نشدند، حذف شدند. انسان از مرتبه عنصر شروع میکنه به مرتبه معدنی میرسه، از مرتبه معدنی به نباتی، از نباتی به حیوانی. الان معدنی تو این عبارت نیست. بعد از اینکه قابل الابعاد گفته و مطلق جسم مطرح کرده، به جسم معدنی که یکی از خصوصیات جسم اشاره نداره، رفته سراغ نامن. نامن رو داره مطرح میکنه که جسم نباتیه. بعد میگه بعد از نامن رفته سراغ حیوان، خصوصیت حیوان رو که حساس و متحرک بالاراده است گفته. بعدش هم ناطق میگه، حالا ناطق رو مرحوم سبزواری نیوردن، بعد هم ناطق رو میگه. توجه کردید یک قصور توش بود و اونی که معدن رو ذکر نکرده. من برای توضیح بس مطلب رو توضیح میدم، خوب دقت کنید، خیلی جاهای این توضیح به دردتون میخوره. وقتی خدا میخواد انسان رو بسازه، از خاک میسازه، از عناصر میسازه، یعنی چهار تا عنصر رو که خاک و آب و هوا و آتش است با هم مخلوط میکنه، ممزوج میکنه. حالا به چه نحوه ممزوج میکنه اختلافه. بعضی معتقدن که هر چهار عنصر رو خداوند کنار هم میذاره و اینا با هم ممزوج میشن. بعضی معتقدن که سه تا عنصر کنار هم قرار داده میشه که آب و هوا و خاکه. عنصر آتش از اون بالا که کره ناره و مجاور کره قمره نمیاره پایین، بلکه این ستا رو کنار هم ممزوج میکنه، اینا با هم فعل و انفعال میکنن، حرارتی رو که خاصیت نار رو تولید میکنن و نار تو فعل و انفعال خودشون تولید میشه. این چنین نیست که از خارج ناری بیاد. حالا به این کاری نداریم که از خارج نار میاد یا از فعل و انفعالات این ستا عنصر نار درست میشه. این چهارتا عنصر با هم ترکیب میشن. و چیزی که جسم است تشکیل میشه، مطلق جسم. اما این جسم با جسم معدنی که سنگ، عقیق، گچ و امثال ذالک فرق داره. اونا جمادن و همچنان تا آخر جماد میمانند. اگر حرکت جوهری کنند در جمادیت حرکت میکنند، از کف جمادیت تا سقف جمادیت. دیگه نمیتونن از سقف عبور کنن و وارد نباتیت بشند، همچنان تا آخر جماد میمانن، اونتا در مسیر جمادیتشون حرکت میکنن، مسیری که بسته است و راه به بالا ندارد. به قول ما به شرط لاست، یعنی به شرط لای از خروج من الجمادیت، حق خروج از جمادیت نداره. اما این جمادی که میخواد بعدن انسان بشه، خدا بهش اجازه میده که وارد مرتبه معدنی بشه، یعنی همین مرتبه سنگ، عقیق و امثال ذلك، منتها نه که سنگ بشه، مرتبه معدنی پیدا کنه. مرتبه معدنی خصوصیتش اینه که صورتی بهش افاضه میشه که اون صورت فقط یک کار انجام میده، حفظ المرکب عن التفرق. عناصر کنار هم جمع کرده خداوند. خب این عناصر با کیفیت‌های متضاده، یکی آتشه که در شدت حرارته، یکی آبه که در شدت برودته، اینا با هم ناسازگارن. اگر عاملی این ترکیب رو حفظ نکنه، اینا از هم جدا میشن، چون کیفیتاشون ناسازگاره و با هم تضاد دارن. نه اجسام تضاد دارن، کیفیت ها تضاد دارن، چون در اجسام تضاد نیست. کیفیت ها با هم تضاد دارن و این کیفیت های متضاد باعث میشن که این عناصر از هم متفرق بشن. خداوند صورتی افاضه میکند که اون صورت مرکب رو عن التفرق حفظ میکند. تا وقتی این صورت باقی است، این جسم متلاشی نمیشه. بعد که این صورت گرفته بشه، جسم متلاشی میشه، به اصلش برمیگرده. عناصر. خب اولین چیزی که خداوند به این مرکب میدهد اون صورت جسمانی است که حلول میکنه در این مرکب و مرکب رو از تفرق حفظ میکنه. در این حال گفته میشود صورت جسمانی به این مرکب داده شد. بعد مرکب به سمت کمال میره، اون صورت جسمانی داخلش هم به سمت کمال میره. هر دو حرکت جوهری میکنند، هر دو حرکت تکاملی میکنند. این چنین نیست که یکی حرکت تکاملی بکند یکی دیگه ساکن و راکت بماند، هر دو با هم حرکت میکنند. اون میره سمت نطفه شدن، مرکب میره سمت نطفه شدن، که نطفه یک موجود نباتی است. حالا یا شاید بعد نطفه، علقه و مزقه مثلا، دیگه مرتبه شو من خیلی تعیین نکنم، میره به سمت نباتی، مرحله نباتی. این انسانه که داره از معدنیت شروع میکنه، بنابراین لا به شرطه، به شرط لا نیست. وقتی مرتبه معدنی رو عبور میکنه، از کف معدنی تا سقف معدنی میره، ولی سقف رو میشکافه، میره وارد نباتی میشه، وارد مرحله بعدی میشه. مثل اون جماد نیست. جماد عرض کردم تا سقف معدنی میاد ولی نمیتونه تو نباتی بره، چون به شرط لاست. ولی انسان لا به شرطه، انسان لا به شرطه و پیش میره، از معدنیت عبور میکنه و وارد نباتیت میشه. در مرحله نباتی سه تا کار دیگه بهش واگذار میشه: تغذیه، تنمیه، تولید. این کارهای نباتیه. حالا نه که هر سه با هم بهش واگذار بشه، ولی بالاخره واگذار میشه. این میتواند تغذیه کند. خب نطفه تغذیه میکنه، یواش یواش رشد میکنه، بعد ممکنه در همین نطفه آمادگی برای ذخیره کردن نطفه بعدی و به وجود آمدن انسان بعدی حاصل بشه. پس این تولیدم، یعنی تولید مثلم بهش داده میشه. در چنین حالتی میگیم وارد مرحله نباتیت شد، نامن براش میاریم. اول گفتیم جوهرون قابل الابعاد، بالاخره وقتی عنصر بود جوهر بود، قابل ابعادم بود. بعد که ترکیبش کردیم باید میگفتیم معدنیون، نگفتیم. جمع کردیم باید میگفتیم معدنیون، نگفتیم. بعد گفتیم نامن، وقتی وارد مرحله نمو شد اینو تذکر دادیم، گفتیم نامه. باز در نامی بودن، یعنی در نبات بودن، مثل نبات به شرط لا نیست. نبات به شرط لا که درخته، باز میبینید ترقی میکنه، از درخت بودن بیرون نمیاد، از نبات بودن بیرون نمیاد، تو همون مرحله نباتیت ترقی میکنه، تکامل پیدا میکنه، به سقف که برسه دیگه میمونه. سقف نباتات گفته میشه درخت نخله که نزدیک حیوان بشه، ولی حیوان نمیشه. سر نخل تو آب میکنید خفه میشه، این از خصوصیت حیوانه. درخت اگه سر درخت تو آب کنید چی اتفاقی نمیفته، ولی نخل اگه سرش تو آب کنید خفه میشه. یا نخل میبینید احتیاج به نر و ماده داره و گرد نر رو به ماده میپاشن تا بارور بشه. اینا خصوصیت حیوانیه، در نخل میبینید هست. علتش اینه که نخل سقف نباتاته، بعضی ها کفن این سقفه. خود موجودات پایین هم به حد ظرفیت خودشون میتونن ترقی کنن، ولی هیچ کدوم از مرحله نباتی بیرون نمیرن. اما انسان که لابه شرطه از مرحله نباتی هم میری بیرون، تو مرحله حیوانی وارد میشه. سنگ کف دریا روش نمی کنه. مرجان میفرمایید؟ مرجان سنگ نیست، اشتباه کردن قدیمی ها. مرجان حیوانه، مرجان حتی سنگ هم نیست، نبات هم نیست، حیوانه. قدیمی ها میگفتن مرجان سنگه، اونا اشتباه در تطویق داشتند. ولی هیچ سنگی روش نمی کنه نبات بشه، تا چه برسه حیوان بشه. برزخ بین معدن و نبات ما نداریم، مگر همون که سقف نبات باشه، اونو بهش میگیم برزخ. ولی از نباتیت بیرونش نمی کنیم، مرحله حیوانیت واردش نمی کنیم. درخت نخلی تا آخر میگیم نباته، هیچ وقت نمیگیم حیوانه. اما انسان اینطور نیست. انسان چون لابه شرط مسیرش بازه، یعنی از این مسیر عنصری که شروع کرد آمد به معدنی، بعدم آمد به نباتی، بهش اجازه داده میشه بره تو مرحله حیوانی. در سن 4 ماهگی، در سن 4 ماهگی گفته میشه روح بهش دمیده میشه، یعنی میشه حیوان. روح بهش دمیده میشه، یعنی همون صورت عنصری که اول بهش دادن همون صورت کامل میشه، به مرحله حیوانیت میرسه. در اون مرحله دو قوه دیگه پیدا میکنه، یکی حرکت بالاراده، یکی حساسیت. ولذا میشه بهش در اونجا گفت متحرک بالاراده حساس. این مرحله را ما در تعبیر آوردیم. بعد متولد میشه، متولد که شد حیوان بالقوه است، حیوان بالفعله، اشتباه گفتم بالقوه، حیوان بالفعله و انسان بالقوه است، یعنی حیوانی است که میتواند انسان شود. مثل سایر حیوانات نیست. سایر حیوانات هم همونطور که عرض کردم از کف حیوانی تا سقف حیوانی پیش میرند، ولی دیگه از حیوانیت بیرون نمیرند. مثلا میمون، توتی، فیل، این ستا رو میگن که در سقف حیوانیت هم. میمون کار انسان در سقف حیوانیت این نزدیک انسانه. میمون یه خورده هولش بدی انسان میشه، چنانچه بعضی فکر کردن اینطور هست، میگن انسان ها قبلا میمون بودن. توتی حرف میزنه، تقلید میکنه مثل انسان. فیل کاملا تربیت میشه، یعنی تقریبا مثل اینکه اوصاف انسانی توشه. اینا رو گفتن سقف حیواناته، ولی از حیوان بودن بیرون نمیرن. چرا؟ چون حیوان به شرط لا هستن، نه حیوان لا به شرط. انسان حیوان لا به شرطه. بعد انسان از مرحله حیوانی هم میگذره وارد مرحله انسانی میشه، که البته این ورود در مرحله انسانی خیلی کم اتفاق میفته. بیشتر انسان ها میبینید که حیوان بالفعل تا آخر عمرشون انسان بالقوه هستند، ولی انسان بالفعل نمیشن. کمی هستن که انسان بالفعل میشن. حالا کی انسان بالفعل میشه؟ مشا میگه اونی که ادراک کلیات میکنه، صدرا میگه اونی که ملک رو در حضور مشاهده میکنه. خب ادراک کلیات برای خیلی اتفاق میفته، بنابراین مشا خیلی ها رو معتقد خیلی ها انسانن، اما دیدن ملک اونم مثل جبرئیل برای هر کسی اتفاق نمیفته. ایشون میگه اون که جبرئیل میبینه انسانه، بقیه هر کس ها حیوانند. اونتا حیوانه، حیوانی که قوه انسانیت درش هست، این تفاوت با حیوانای دیگه داره. توهین نمیکنه به انسان، قوه انسانیت برش میذاره، فعلیت رو قبول نمیکنه. صدرا فعلیت انسانیت رو برای اوحدی من الناس قائله، اون کسی به درجه تعقل برسه. صدرا معتقده که بسیاری از بزرگان مشا که نمیشه اسمشون رو برد حیوانند، اینا هنوز انسان نشدن. حالا کار به این نداریم، منظورم اینه که این انسان در مراحل آخری به درجه انسانیت میرسه، اون وقتی که ما از او حکایت میکنیم به ناطقون. با این بیانی که من کردم، اون جسمانیت الحدوث بودن نفس و روحانیت البقا بودنش هم روشنه. اول نفس رو خدا به عنوان یک صورت مدنی حلول میده تو بدن، همیشه جسمانی چون حال فل جسمه. بعد همین صورت ترقی میکنه به مرتبه نباتی و حیوانی و آخر سر انسانی میرسه، اون وقت میشه روحانیت البقا. بدنم ترقی میکنه، بدنم ترقی میکنه، این صورتم ترقی میکنه. این صورت که ترقی میکنه از جسمانیت به روحانیت میاد. پس نفس در ابتدا به نظر سطر صورتی است که حلول در ماده میکند، حلول در جسم میکند، جسمی که مرکب من العناصر است، و در آخر روحانی میشود. برخلاف مشا که میگن از اول روحانی افاضه میشود به این جسم، تا آخرم روحانی میماند. صدرا معتقد اول به عنوان صورت جسمیه، صورت معدنیه، حلول در جسم میکند، بعد با ترقی و تکامل به درجه انسانی میرسه که توضیح داده. البته این توضیحی که من عرض میکنم مشا هم میگه، مشا میگه از مرحله نبات معدنی به نباتی، از نباتی به حیوانی و از حیوانی به انسانی وارد میشه. اونتا مشا قائل به کون و فساده، میگه معدنیت رو کنار میذاره وارد نباتیت میشود، که در نباتیت چهار تا کار انجام میده: حفظ المرکب عن التفرق یک، اون سه تا کار نباتی تغذیه و تنمیه و تولید میشه مجموعا چهار تا. صدرا میگه نه، این نباتی نیست که کار معدنی رو انجام میده، معدنی هنوز باقی از بین نرفته، معدنی هنوز باقی وظیفه خودشو داره انجام میده، نباتی هم سه تا وظیفه‌شو داره انجام میده. بعد که ما وارد مرحله حیوانی میشیم، باز نباتی باقیه، داره کارهای خودش انجام میده، حیوانی هم اضافه شده داره کار جدید انجام میده. وقتی هم وارد انسانی میشیم همینطور، مراحل قبلی رو از دست نمیدیم. کون فساد نیست، تکامله. مشا میگه کون فساده، مشا میگه لبس بعد از خلعه، یعنی اول میکنیم لباس معدنیت رو، بعدن میپوشیم لباس نباتیت رو. صدرا میگه نه، لبس بعد از لبسه، یعنی اول میپوشید لباس معدنیت رو، بعد روی این لباس معدنیت میپوشید لباس نباتیت رو، اونو درش نمیارید، اون هست، یه لباس دیگه روش میپوشید، بعد لباس حیوانی، بعدم لباس انسانی. فرقشون اینه، ولی هر دوشون قائلن به این تکامل. خب توجه کردید، این تکامل من توضیح دادم تا این تعریفی که برای انسان شده روشن بشه. تعریفی که برای انسان شد این بود که جوهرون قابلون للابعاد ثلاثه نامن، اینجا وسط اینجا یه چیزی جا افتاده، معدنان نگفته، قابلون للابعاد مطلقه نه، نمیشه قابل للابعاد مطلقه، هم با جماد میسازه، هم با نبات، هم با حیوان، هم با انسان، با همه سازگاره. نمیشه قابل للابعاد رو چیز گرفت. قابل للعباد نمیشه به معدن اختصاص داد.
چون معدن با اون سازگاره قابل عباد با اون سازگاره
شده. علای حالا ببینید ما بدنمون که الان دیگه از معدنیت در آمده قابل عباد هست، همین الان قابل عباد هست، از معدنیت نداره. بله؟
اگه ناطقیت نفس ناطقه
رو انسان رو داریم تعریف میکنیم، نه نفس ناطقه شو. انسان بدنن و نفسن داره تعریف میشه، نه فقط نفسش رو داریم تعریف میکنیم، بدنش هم باید تعریف کنیم. لذا مدنیت رو داریم، نواتیت رو داریم. نفس قوای نواتی رو داره که بدن رو وارد مرحله نواتی میکنه، خودش هم وارد مرحله نواتی میشه که قواش فعال میشن، ولی بدن رو به مرحله نواتی وارد میکنه. بدن در ابتدا مرحله جمادی داره، مرحله مدنی داره، بعد نفس وقتی قواش فعال میشه نفس به مرتبه نباتی وارد میشه، بدن رو وارد مرتبه نباتی میکنه. یعنی بدنم دیگه اون عنصر مجتمع از عناصر نیست، میشه نطفه، اونم عوض میشه. همونطور که نفس ترقی میکنه اونم ترقی میکنه. خب ملاحظه کردید که قابل للعباد رو نمیتونیم ناظر به مدنیت بگیریم، قابل للعباد مطلقه، معدن و نبات و حیوان و انسان و همه رو شامل میشه. چون جد قابل لعباد برای ما الان هم هست، الان هم که بدن ما دیگه مرحله مدنیت و نباتیت اینا رو پشت سر گذاشته، حالا یا در مرحله حیوانیت بنابر نظر صدرا یا در مرتبه انسانیت بنابر نظر مشا، بلا علای حالن در هر کدام از دو مرتبه که باشه الان قابل لعباد ثلاثه هست. پس قابل لعباد ثلاثه اگه بر مدنیت هم کنید نباید الان شامل ما بشه، در حالی که الان قابل لعباد ثلاثه برای ما هست، در حالی که ما معدن نیستیم، مدنیت پسر گذاشتیم. نه فقط مدنیتمون قابل عباد ثلاثه است، الان همین بدن انسانیمون یا بدن حیوانیمون قابل عباد ثلاثه است.
این مدنیت کیشو خیلی نمیدونیم.
کی مجتمعی از عناصر بودیم ما؟ از وقتی که انسان حالت نطفه دارد میتونیم حساب کنیم به بعد. اونم خدا گفته نطفه، علقه، مزغه، بعدم نکسوها، لحمه. اون مراتب هم خدا گفته، ولی اون مراتب هم شاید ما خیلی دقیق نمیدونستیم. قبلش چه اتفاقاتی میفته میدونیم، اتفاق میفته میدونیم. مثلا خاک بودیم، تو این خاک بذری کاشته شد، این بذر رو تبدیل کرد خداوند به درخت، این درخت میوه داد، میوه رو انسانی خورد، یا برگ این درخت رو حیوانی خورد، بعد این انسان اون میوه رو که خورد تبدیل کرد به نطفه، اون حیوان هم کشته شد و غذای این انسان قرار گرفت و باز تبدیل شد به نطفه. پس اون خاکی که اول داشتیم موادش رو داد، موادی از خودش رو، هر چی خدا میدونه، داد به این درخت و به این میوه و به این گیاه. بعدن آمد این غذای انسان شد، بعد نطفه شد، نطفه هم رفت در رحم و این اتفاقاتی که گفتیم افتاد. از این به بعد شما یه خورده حساب میکنیم، قبلش نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده. بله این که آمده مطلب زمانش نمیتونیم تعیین کنیم که کی مثلا انسان تیم بوده، کی مجتمعی از این عناصر بوده، اینا برای ما روشن نیست، ولی میدونیم این مرحله گذرم که
نمیشه نطفه رو
مرحله
اول
ببینیم. نه، نطفه حالت نباتی داره، رشد میکنه. چه حالت نباتی داره باید سابقه شو حساب کرد. سابقه شما نمیدونیم، میدونیم سابقه داره ولی زمانش رو نمیتونیم تعیین کنیم که کی معدن بوده، کی چی بوده. احتمال داره ما از نطفه بودن در همون ابتدای نطفه شروع کنیم، اون وقتی که نطفه هنوز رشدش رو شروع نکرده. شاید هم نتونیم، نطفه مثلا در صلب پدر بوده، در رحم مادر نیامده، یا در ترائب مادر بوده، اونجا رشدی نداشته، فقط داشته تأمین میشده، شاید اونجا رو مثلا حساب کنیم. اونم نمیشه، باید بیاد تو رحم تا صورت مدنی افاضه بشه. عرض میکنم اینا خیلی روشن نیست، ولی میدونیم این مرحله گذشته، گذرونده، اما چه زمانی وقت مدنیتشه، چه زمانی وقت نباتیتشه، اینا خیلی روشن نیست برای اون. زمانش رو نمیتونیم تعیین کنیم، ولی اصلش رو میتونیم بیان کنیم.
میشه حالتی در نظر بگیریم که قابل ابعاد باشه ولی معدن نباشه؟
نه، اگر قبل از معدن، یعنی با معدن بودن قابل ابعاد شروع میشه، نه با معدن بودن، با عنصر بودن شروع میشه. قبل از اینکه معدنی باشه عنصر قابل ابعاد ثلاثه هست، چون عنصر جسمه. عنصر آب، خاک، هواست، آتش، نمشون جسمه، قابل ابعاد اونجا هستن. قبل از ترکیبشون، قبل از اجتماعشون قابل ابعاد هست. بعد که اجتماع پیدا میکنن حالت مدنی بهشون داده میشه که مرکب ان تفرق حفظ میشه. چون بحث ما نبود من به تفصیل وارد نشدم، به اجمال گفتم، ولی همین اجمال به نظر من مطلب روشن میکنه که ما توی تعریفمون این مراحلی رو که انسان پشت سر گذاشته و الان واجده، اینا رو تو تعریفمون داریم میاریم، به ترتیبم میاریم، جوهر رو میاریم، قابل ابعاد رو میاریم، معدنیت رو میاریم، نامی بودن رو میاریم، حساس و متحرک بالاراده رو میاریم، آخر سرم ناطق. این تعریف تعریف کامله. معدنیت رو وسطش حذف کنید ناقصش کردید. ایشون میگه این در این وسط مدنیت حذف شده، پس تعریف قصور پیدا کرده. چرا قصور پیدا کرده؟ با توجه به قاعده که دیروز گفتیم، قاعده میگفت تمام مقومات شی باید بیاد. با توجه به این قاعده معلوم میشه این تعریف تعریف قاصریه. اگر این قاعده رو قبول نکنیم تعریف خوبه، اما چون اون قاعده رو ما قبول داریم، من سمه، یعنی از اونجا که من هنا، بله و من هنا، از این جایی که ما گفتیم باید تمام مقومات رو تو تعریف بیارید، از اینجا استفاده میکنیم که این تعریفی که مشهور برای انسان گفتن و منظورشون تفصیل تام به انسان بوده، تعریفیست قاصر، تعریفیست مشتمل بر قصور. چرا؟ چون یه چیزی که باید ذکر میشد ذکر نکردن. بعد افرادی دفاع میکنن، میگن که اینی که ذکر نکردن در فلان جمله داخل کردن، مثلا مدنیت رو در نامی داخل کردن. ایشون جواب میده میخواستن بقیه رو در نامی داخل کنن. اگه میخواستن تفصیل کامل ندن، میخواستن بعضی ها رو مندرج کنن در بعضی ها، خب میتونستن کار بیشتری بکنن. چرا انقدر طولش دادن؟ میتونستن حساس متحرک بالاراده رو داخل کنن در یه جامعه دیگری، تعریف کوتاه‌تر کنن. اگر میخوایی با تفصیل همه رو ذکر کنی و تمام رو بگی، اگر بخوای اندراج درست کنی بعضی ها مندرج کنی در ذات بعضی ها، خب میتونی خیلی خلاصه کنی، از اول بگی حیوان ناطق، یا اصلا میتونی به خود ناطق تنها اکتفا کنی، بگی همه تو خود ناطق مندرجن. اگر بخواد با تفصیل حرف بزنی باید همه رو بگی. پس دفاعی هم که بعضی کردن ایشون قبول نمیکنه. من تا اول فصل قضایا توضیح مطالب خارجیشو گفتم، دیگه میتونم عبارت از رو بخونم. صفحه 45 سطر 10. و من هنا ایزن، من هنا یعنی از اینجا که شرط کردیم که در تعریف باید تمام مقومات بیایند، ایزن قلنا، این ایزن یعنی همونطور که در دو خط قبل گفتیم که با توجه به این که باید تمام مقومات ذکر بشوند، تعریفایی که قبل از ورود در علوم می آیند شرع الاسمی هند. من هنا قلنا در شعرمون این چنین، ایزن قلنا، اما در موضع دیگر نه در اینجا. قلنا که در تعریف شما قصور است. من هنا دو چیز گفتیم، یکی دیروز گفتیم، یکی هم امروز داریم میگیم. کلمه ایزن رو دارم توضیح میدم. ایزن یعنی همونطور که اون حرف دیروز زدیم، ایزن حرف امروز هم میزنیم، منتها حرف امروز رو در جای دیگر گفتیم، نه در این کتاب. و من هنا ایزن قلنا علیهم، علیهم یعنی بر منطقیین یا بر فلاسفه یا بر کسانی که بالاخره این تعریف رو ارائه دادن. کجا گفتیم؟ فی موز ناخر، غیر از این کتاب، در یه جای دیگر گفتیم که این نفع تعریف تفصیلی مشهور لل انسان و حیوان قصورن، قصورن اسم این است که مؤخر شده. در تعریف تفصیلی که برای انسان و حیوان آورده شده و این تعریف تعریفی است مشهور، در این تعریف قصوری هست. اعنی یعنی اعنی تعریف رو، اعنی من تعریف، این اعنی تفسیر اون تعریفه. تعریف تفصیلی مشهور کدوم تعریفه؟ اعنی جوهرون قابل الابعاد نام حساسون متحرکم لبه. این تعریف تفصیلی انسانه که بخشش رو بگیرید تعریف تفصیلی حیوانم هست. یعنی خود همین تعریف تفصیلی حیوانم هست، ناطق رو بهش اضافه کنید تعریف تفصیلی انسانم میشه. پس هم تعریف تفصیلی انسانه هم تعریف تفصیلی حیوانه، منتها فرقشون اینه که در تعریف تفصیلی انسان ناطق هم اضافه میکنید، در تعریف تفصیلی حیوان دیگه احتیاج به اضافه کردن حیوان نیست، اضافه کردن ناطق نیست. خب حالا قصور چیه؟ داره بیان میکنه، فکما اشارو داره قصور بیان میکنه، داره مثبت قسمت‌های مثبت این تعریفو میگه، خوبی‌های تعریفو میگه. میگه اشاره کردن به حیولا داشتن، اشاره کردن به جسم بودن، اشاره کردن به قوه نموف داشتن، به همه اینا اشاره کردن، اینا قسمت‌های مثبت این تعریفه. ولی اشاره نکردن به معدنیت، به این قسمت منفی تعریفه. پس در زمینی که داره از تعریف تعریف میکنه و تمجید میکنه، تعریف هم داره بعداً تخریب میکنه، میگه تعریف داره قصوره. فکما اشارو فکما اشارو الى مقام حیولویت هما و جوهر، تا آخر سه خط بشمارید بیان پایین، فل یشیرو الى مقام المعدنیه و ما قبلها. حالا که اشاره به این امور کردن، خوب بود که اشاره به مقام معدنیت انسان هم می کردن. و چون اشاره نکردن پس تعریف مشتمل بر قصور. فکما اشارو الى مقام حیولویت هما، ضمیر هما برمیگرده به انسان و حیوان، چون این تعریف تعریف انسان و حیوانه. به مقامات متعددی اشاره کردن، به حیولا بودن، به حیولا داشتن انسان و حیوان، به جسم داشتن، به نامی بودن و امثال ذلک، به این مقام های مختلف اشاره کردن، ولی به مقام مدنیتش اشاره نکردن. چرا مقام میگه؟ انسان وقتی وارد مقام مثلا نموف میشه، حالا مقام من نمیگم، مرحله، انسان وقتی وارد مرحله نموف میشه مدتی تو این نموف میمونه تا مراحل نموف رو بگذرونه. یعنی ما فکر میکنیم که به محضی که وارد نبات شد از اون طرف خارج میشه و وارد حیوان میشه، اینطور نیست. تمام مراتب نباتیت رو باید بگذرونه. یعنی وقتی وارد مرحله نبات میشه، وارد مرحله نازله نبات میشه، بعد وارد مرحله متوسطه نبات میشه، بعد وارد مرحله عالیه نبات میشه که ما اسما اینا رو بلد نیستیم. بعدن وارد مرحله حیوانی میشه، مدتی تو مرحله نباتی اقامه میکند. لذا اینا میگه مقام، مقام حیولا، مقام جسمیت، مقام نامیت، مقام حیوانیت، اینا همه مقامن. یعنی انسان دائما داره عبور میکنه از درجات مختلف، ولی مدتی تو این بخش از درجات که اسمش نباته میمونه تا درجات از پایین تا بالا طی کنه. اصطلاحا میگن مقام. با اینکه هیچ وقت انسان اقامه نمیکنه، همش داره حرکت میکنه لحظه به لحظه، منتها چون تو درجاتی که همه مربوطه به نباتن یا درجاتی که همه مربوطه به حیوانن داره حرکت میکنه و مدتی طول میکشه تا این درجات رو طی کنه، اصطلاحا گفته میشه در مقام نباتیت یا در مقام حیوانیت مدتی اقامه داره. کلمه مقام در اینجا بی مناسبت نیمده، رو قرض آمده، نظر داشتن که آوردن. فکم و اشار الى مقام حیولویت هما بالجوهر، با جوهر فهموندن که صاحب حیولاست. بعد با قابل ابعاد فهموندن که این حیولا خالی نیست، صورت جسمی هم داره، پس میشه جسم قابل عباد سلاسه. از این به بعد جای صورت نوعی است، باید اول صورت نوعی مدنیت گفته بشه، بعد نباتیت گفته بشه، بعد حیوانیت گفته بشه، آخر سر انسانیت گفته بشه. این صورت های نوعی باید بیاد، اولین صورت نوعی که مدنیت نیمده. اینجا الان میگه بله. چرا؟ بالاخره جوهر جوهر است، جوهر همه رو شامل میشه، هم هیولاش رو شامل میشه، هم صورت جسمیه رو شامل میشه، هم صورت نوعیه رو. منتها چون صورت جسمیه رو بعدن جدا به وسیله قابل ابعاد ذکر میکنه، صورت نوعیه رو هم بعدن به وسیله نامه و کذا ذکر میکنه، دیگه ما جوهر رو هم نکنیم بر هیولا. بله، یعنی جوهر همه رو شامل میشه، تمام مراحلش، انسان در تمام مراحل جوهره. منتها چون مراحل بعدی رو داریم ذکر میکنیم، دیگه جوهر رو با مراحل بعدی تطبیق نمیکنیم، جوهر فقط بر هیولا ذکر میکنیم، چون دیگه تو بقیه تعریف، تو بقیه تعریف هیولا ذکر نمیشه، صورت جسمیه و صور نوعیه میان، ولی هیولا دیگه ذکر نمیشه. ما جوهری رو که قابلیت صدق بر تمام این مراحل داره اختصاص به هیولا میدیم. پس میگیم با کلمه جوهر به هیولا داشتن این حیوان و انسان اشاره شده، و اگرم بگیم با جوهر به جوهر بودن انسان در تمام مراحل اشاره شده، اشتباه نکردیم، اینم درست گفتیم. منتها برای این که تکرار نشه ما همه رو جدا جدا میکنیم، میگیم جوهر اشاره به هیولا داره، قابل عباد اشاره به صورت جسمیه داره، معدن و به بعد اشاره به صور نوعیه دارن که در پی هم میآیند. فکما اشارو به مقام هیولا داشتن این دو، یعنی حیوان و انسان، اشارو به وسیله جوهر، و اشارو الی جسمیت انسان به وسیله قابل عباد. بله، نه قابل عبادی، این البته ابی نداره من واردش بشم، میترسم نتونیم به آخر برسونیم، همین الان نمیتونیم به آخر برسونیم. چرا قابل گفتن؟ چرا قبول نگفتن؟ اول چرا قبول نگفتن؟ قابل گفتن، بعدم قابل گفتن، چرا زو عباد نگفتن؟ این همه حرف داره. فخر رازی اشکال میکنه، اشکالش رو جواب میدن که ما قبول نگفتیم، قابل گفتیم. اینا رو اگه میخواد وارد بحثش بشم اشکالی نداره، من وارد میشم، یه خود طول میکشه، اما خب دونستنش بد نیست. میخواد، ما که قرار نذاشتیم زود این کتاب رو تموم کنیم، قرار گشتیم عرض بحثمون بیش از طول بحثمون باشه، بنابراین نگران نیستیم که چقدر رو رفتیم. من همینجا قطعش میکنم چون الان وقتم گذشته، بقیهشو میذارم برای جلسه بعد، ولی دیگه این مطالبی که امروز گفتم جلسه بعد تکرار نمیکنم، با توجه به همین مطالب بحث بعدی رو ادامه میدم ان شاء الله.